ساعت 20 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ولادیمیر پوتین دستور حمله به یک مجتمع صنعتی در ماریوپول را لغو کرد. ده ها تن از معلمان بازداشت شده در تجمع سراسری امروز آزاد شدند. انفجار در مسجد شیعیان در مزار شریف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور پیشین خود را برای حمله به یک مجتمع صنعتی در شهر بندری ماریوپول لغو کرد. آقای پوتین در نشستی به وزیر دفاع روسیه گفته است نیازی به حمله به این منطقه نیست و برای حفظ جان سربازان روس باید در انتظار تمام شدن آذوقه غذایی در این مجتمع و تسلیم سربازان اوکراینی ماند. ارتش روسیه تاکنون چندین بار به سربازان و غیر نظامیان مستقر در این مجتمع هشدار داده و برای تسلیم شدن آنها ضرب الاجل تعیین کرده بود. مجتمع تولید فولاد آزوستال به وسعت 11 کیلومتر مربع آخرین منطقه‌ای در ماریوپول است که هنوز به تصرف روسیه در نیامده و بین 2 تا 3 هزار تن از سربازان و غیر نظامیان مستقر در آن تاکنون از تسلیم شدن خودداری کردند. هدف روسیه از تسخیر این شهر بندری و از کردن منطقه کریمه به مناطق جدایی طلب شرق اوکراین و ایجاد کریدوری زمینی در آن منطقه است. روز پنجشنبه ده‌ها شهر ایران شاهد حضور معلمان در تجمعات اعتراضی بود و بر اساس گزارش‌های رسیده جو امنیتی در برخی نقاط از جمله تهران شدید بوده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بعد از ظهر پنجشنبه خبر داد که ده‌ها تن از معلمان بازداشت شده در تجمع امروز همگی آزاد شدند. سقز، کامیاران، رشت، سنندج، مریوان، اصفهان، کرمانشاه و نیشابور از جمله شهرهایی هستند که آموزگاران شاغل و بازنشسته در مقابل مراکز آموزش و پرورش این شهرها تجمع کرده و از جمله خواستار آزادی همکارانشان شدند. اعتراض این معلمان به طرح رتبه بندی است که آن را ناقص می دانند. آنها همچنین به عدم همسانسازی حقوق بازنشستگان و بازداشت و سرکوب معلمان اعتراض دارند. در ماه‌های گذشته ده ها تن از معلمان معترض در شهرهای مختلف بازداشت شده اند و تا کنون شماری از آنها محاکمه و به حبس محکوم شده اند. انفجار بمب در بزرگترین مسجد شیعیان در شهر مزار شریف افغانستان دست کم 10 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های محلی انفجار زمانی رخ داد که گروهی از شیعیان شهر مشغول برگزاری نماز ظهر بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته. در ماه‌های گذشته گروه خلافت اسلامی داعش شیعیان افغانستان را هدف حملات خود قرار داده است. دو روز پیش نیز انفجار انتحاری در 2 مدرسه و 1 مرکز آموزشی در کابل به کشته و زخمی شدن دست کم 20 نفر از جمله چندین دانش آموز منجر شد. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی در فروردین ماه نزدیک به 3% افزایش یافت. تورم نقطه به نقطه مقایسه قیمت یک ماه با ماه مشابه در سال پیش از آن است که به گفته مرکز آمار ایران شهروندان در ماه فروردین برای خرید اقلام خوراکی به طور میانگین 43% بیش از فروردین سال گذشته هزینه کردند. نرخ تورم ماهانه برای اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات نیز در نخستین ماه سال جاری حدود 5% نسبت به اسفند ماه افزایش نشان می‌دهد. به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه با کاهشی کمتر از 1% به 39.2% رسیده است. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی 2 تابعیتی ایرانی آلمانی و هاریکا قادری، همسر کامران قادری زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی در گفتگو با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه به ترتیب به تشریح وضعیت روحی و جسمانی مادر و همسر خود در زندان اوین پرداختند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه پیش از گفتگو با دو عضو خانواده دو زندانی دو تابعیتی می نویسد: دو تابعیتی ها سالها در زندانهای جمهوری اسلامی نگهداری می شوند تا روزی در گفتگو با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار گیرند. خبرنگار این روزنامه ابتدا به ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی که در مهر ماه دو سال پیش در خانه‌اش در تهران دستگیر و روانه زندان اوین شد اشاره می کند و سپس از دختر این زندانی مریم کلارن درباره وضعیت کنونی مادرش می پرسد و پاسخ می شنود: مادرش ناهید تقوی همین که سرفه‌ای کند راهی درمانگاه زندان می شود، ولی اگر مادرش برای جراحی مهرهای کمرش تقاضای مرخصی کند به او اجازه نمی دهند، زیرا از این طریق می خواهند به دولت آلمان فشار آورند. به این ترتیب وضعیت روحی و روانی زندانیان نقشی بازی نمی کند، آنها تنها اجازه ندارند بمیرند. مریم کلارن آنگاه می افزاید: مادرش منوان یک زن سالم و ورزشکار وارد زندان اوین شد. در این میان اگر همین حالا از زندان آزاد شود، فشار خون بالا، دیابت، دیسک کمر و مشکل خواب را به همراه خواهد داشت. خبرنگار روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در بخش دیگری از این گفتگو ارزیابی مریم کلارن، دختر زندانی دو تابعیتی ناهید تقوی را درباره تبادل زندانیان جویا می شود و خانم کلارن در پاسخ می گوید: طبیعی است که خوشحال خواهد شد اگر مادرش از زندان آزاد شود. همزمان اما تاکید می کند مخالف تبادل زندانیان به شیوه‌ای است که تاکنون انجام گرفته، یعنی مادرش با مجرمی معاوضه شود. این خبرنگار آلمانی همین پرسش را با هاریکا قادری، همسر کامران قادری، زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی در میان می‌گذارد و او نیز مخالفت صریح خود را با تبادل یک زندانی بیگناه با یک جنایتکار بیان می‌کند و می‌افزاید: شوهرش کامران قادری 6 سال و 3 ماه است در زندان جمهوری اسلامی است. وقتی او در تهران دستگیر شد، 3 فرزندمان 2، 9 و 12 ساله بودند. حالا دختر بزرگمان 19 سال دارد و سپس میگوید: چه کسی به اینها اجازه داده زندگی یک خانواده را از هم بپاشند؟ خانم هاریکا قادری در بخش دیگری از این گفتگو به وضعیت جسمانی همسرش در زندان اوین هم اشاره کرده و گفته: کامران هیچگاه مشکل فشار خون نداشته، ولی در 3 ماه اول زندان آنقدر فشار خونش بالا رفت که حتی دارو هم نتوانست مؤثر واقع شود. پس از خوابیدن اجباری همسرش سالها روی زمین در زندان، اتفاقی برایش افتاد که بعداً کار به جراحی کشیده شد. هاریکا قادری و مریم کلارن در این گفتگو به مسائل دیگری نیز از جمله چگونگی برقراری تماس تلفنی با زندانیان اشاره کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کرملین میگوید به دنبال آزادسازی منطقه دونباس است، اما اقدامات نیروهای روس در مناطق اشغال شده نشان میدهد آنها قصد عقب نشینی ندارند. کیف معتقد است هدف مسکو تصرف کامل استانهای جنوب و شرق اوکراین و ضمیمه کردن این مناطق به خاک روسیه برای ایجاد ارتباط زمینی با کریمه الحاقی است. گزارشی در این زمینه از آن نارایسکایه.
روسیه از ابتدای هفته جاری اعلام کرد مرحله دوم در جنگ اوکراین آغاز شده. همزمان با پیشروی نیروهای روس در جنوب و شرق اوکراین، موشکباران مستمر خارکیف در شمال شرق و میکولایف در جنوب ادامه دارد. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد هدف آزادسازی دنباس است. به گفته مقامات روس، منظور از این اصطلاح تحت کنترل درآوردن کل استانهای دنیتسک و لوهانسک است که پیش از آغاز تهاجم گسترده نظامی دو سوم آن در دست دولت اوکراین بود. روسیه مدعی است قصد اشغال مناطق دیگر اوکراین را ندارد و این در حالی است که کل ساحل دریای آزوف، تمام استان خرسون و بخش‌های بزرگی از استان‌های خارکیف، زاپوریژیا و میکولایف تحت کنترل نیروهای روس قرار گرفته. ماتوی گناپولسکی، تحلیلگر سیاسی، تصمیم کرملین برای ادامه تجزیه اوکراین را فاجعه بار می‌داند.
این وضعیت هم برای ساکنان مناطق اشغال شده و تمام کسانی که ناچار شدند آنجا را ترک کنند وحشتناک است و هم برای خود روسیه که بر فهرست جنایات جنگیش می افزاید و بیشک مجدداً مجازات خواهد شد. به رغم تمام نشانه ها از تصمیم کرملین برای ادامه تجزیه اوکراین، چه از طریق الحاق مناطق اشغال شده، چه با حمایت از ایجاد جمهوری های خودخوانده، امیدوارم هدف آنها تقویت موضع خود در مذاکرات باشد. روسیه حتی پول بازسازی مناطق تخریب شده را ندارد.
مقامات اوکراین اعلام کردند روسیه تاریخ 27 آوریل را برای برگزاری رفراندوم درباره ایجاد جمهوری خودخوانده در خرسون برگزیده. رهبران شبه نظامیان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین مدعی‌اند از ساکنان استان زاپوریژیا درخواست برای پیوستن این منطقه به روسیه دریافت کردند. پنجشنبه خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از ویتالی گانچین که او را رئیس دولت موقت استان خارکیف معرفی کرد، از تدارکات رفراندوم درباره وضعیت آتی این منطقه از جمله الحاق آن به روسیه خبر داد. سرگی گارمش، تحلیلگر سیاسی، میگوید طرح روسیه برای مناطق اشغال شده در دست اجراست.
اهالی
مناطق اشغال شده حق انتخاب آزاد ندارند. مانند سایر مناطق روسیه، کرملین در آنجا نیز با دروغ و ایجاد رعب و وحشت سیاست خود را پیش خواهد برد. حتی با خشونت و سرکوب شدیدتر، چرا که برخلاف شهروندان روسیه، بسیاری از اهالی مناطق اشغال شده مصممند از هویت اوکراینی خود دفاع کنند. به همین دلیل رویکرد نیروهای روس در مناطق اشغال شده عبارت است از سرکوب فعالین مدنی، به دست گرفتن ادارات شهرها و روستاها از طریق ایجاد دولت‌های موقت و جایگزینی رسانه‌های اوکراینی با پروپاگاندای روسیه. فعالیت بانک‌ها و فروشگاه‌های اوکراینی محدود شده و ساکنان مناطق اشغال شده ناچارند از روبل استفاده کنند و از نیروهای روس کمک‌های بشردوستانه بگیرند. نه تنها رسانه‌های اوکراینی ممنوع شده و خبرنگاران اوکراینی تحت تعقیبند، بلکه معلمان تحت فشار قرار گرفتند تا مطابق استانداردهای روسیه آموزش دهند و به آنها اعلام شده اگر خودداری کنند با معلمانی از روسیه و کریمه جایگزین خواهند شد. با برگزاری رفراندوم، کرملین صرفاً ظاهری قانونی به سیاست خود برای طرفدارانش می‌بخشد.
در بسیاری از مناطق اشغال شده اوکراین، گزارش‌ها از آدم‌ربایی و بازداشت‌های غیرقانونی توسط نیروهای روس حکایت دارد. تنها در استان خرسون 137 مورد ثبت شده و سرنوشت 90 فعال مدنی و سیاسی از این فهرست اطلاعی در دست نیست. در اکثر شهرهای جنوبی که تحت کنترل نیروهای روس در آمده، پرچم روسیه برافراشته شده. در میدان مرکزی شهر گینیچسک، نیروهای روس مجسمه لینین را برپا کردند. تکنون روسیه موفق شده هم دلان زمینی به کریمه الحاقی و هم دسترسی این شبه جزیره به آب رودخانه دنیپر فراهم کند. و هرچند با احداث پل روی تنگه کرچ اهمیت ارتباط زمینی با کریمه اندک کاهش یافته، اما حل مشکل آب آشامیدنی در کریمه که روسیه طی 8 سال نتوانست به آن رسیدگی کند، از دستاوردهای مهم مسکو در تهاجم کنونی به شمار می رود. این در حالی است که مقامات اوکراینی می گویند پیش شرط امضای توافق صلح با روسیه، عقب نشینی تمام نیروهای روس به موضعشان پیش از آغاز جنگ در 24 فوریه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با رادیو فردا بمانید.